20 به وقت تهران. همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل در مورد حمله حماس به اسرائیل تشکیل جلسه می‌دهد. شماری از رهبران سیاسی جهان از اسرائیل در برابر حملات حماس حمایت کردند. و شماری از مقامات و گروه‌های نزدیک به حکومت ایران در ایران از حملات حماس علیه اسرائیل حمایت کردند. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. به گفته دیپلمات‌ها، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یک شنبه در مورد حمله شبه نظامیان حماس به اسرائیل تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش رویترز، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد آنتونی گوترش دبیرکل این سازمان ضمن محکوم کردن حمله حماس به اسرائیل خواستار تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ شده است. بر اساس این برنامه بیانیه، دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از تلفات بالای غیر نظامیان، خواستار احترام به قوانین بین‌المللی بشردوستانه در حراست و محافظت از غیر نظامیان شد. با گذشت کمتر از یک روز از حملات مرگبار حماس به اسرائیل، به گفته منابع رسمی شمار کشته‌ها و مجروح‌های دو طرف تا لحظه تنظیم این خبر به بیش از 2000 نفر می‌رسد. از سوی دیگر، رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و شمار دیگری از متحدین غربی اسرائیل از این کشور در برابر حملات حماس حمایت قاطع کردند. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا گفت اسرائیل حق دفاع مطلق از خود را دارد و گفت که شنیدن خبر این حملات برای او آزاردهنده بوده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز با انتشار پستی در شبکه ایکس با محکوم کردن این حملات همبستگی کامل خود را با قربانیان و خانواده‌های اسرائیلی ابراز کرد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم این حملات را محکوم کرده و افزوده که از این رویداد عمیقاً شوکه شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز خبر حمله به اسرائیل را وحشتناک خواند و افزود اطمینان دارد که تروریست‌ها شکست خواهند خورد. همچنین وزرای خارجه ایتالیا و ژاپن نیز حمله صورت گرفته علیه اسرائیل را محکوم کردند. در ادامه واکنش‌های مقامات حکومتی در ایران در حمایت از حملات مرگبار شبه نظامیان حماس به خاک اسرائیل، شماری از نمایندگان مجلس نیز با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل از این حملات حمایت کردند. همچنین محسن محمودی، معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ایران، از برگزاری آنچه جشن پیروزی فلسطین بر اسرائیل خواند در میادین اصلی شهرهای کشور خبر داد. اما در پی اوجگیری تنش‌ها و منازعات میان فلسطینی‌ها، به ویژه گروه حماس در نوار غزه که با حملات سنگین راکتی بامداد شنبه آغاز شد، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در نخستین اظهارات خود گروه حماس را به عنوان مرتکب اصلی معرفی کرد و گفت این گروه مرتکب یک اشتباه گرانبار شده و جنگ را آغاز کرده. از آنجا که تقسیم قدرت در میان گروه‌های فلسطینی در حال حاضر میان دو گروه فتح یا همان سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری محمود عباس و گروه حماس شکل گرفته و محمود عباس تلاش می‌کند خواسته‌های فلسطینیان را از راه دیپلماسی پیش ببرد، از علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب پرسیدم موضع او در مقابل حملات اخیر به درون اسرائیل چه خواهد بود؟
تردید نکنید که محمود عباس از این واقعه ناراحت، به خصوص این که بعد از مذاکراتی که سعودی ها با اسرائیل داشتن، به محمود عباس گفته بودند، اومدن در بیت المقدس شرقی کنسولگری زدن و استوارنامه به محمود عباس تقدیم شد. خب اینا برای عباس اعتبارشو خیلی بالا بود و او هم امیدوار بود که تلاشای سعودی به جایی برسه و اونا بتونن اون دولت خودمختار رو تبدیل به یک دولت واقعی فلسطینی بکنن. خب این اتفاق که الان افتاده، طبیعتاً با واکنش اسرائیل نتیجهش این خواهد شد که فضای رادیکالیزه خواهد شد، دولت خودمختار آقای محمود عباس هم نمیتونه اقدامی علیه این اقدامات حماس بکنه یا حتی اعلام بکنه، به خاطر اینکه فضا دوباره ملتهب شده، دوباره اون شعارها و اینکه بله میزنیم میکشیم اسرائیل رو نابود میکنیم دوباره توی دهانها افتاده. اینا به نظر من بسیار خطرناکه، از یک بازی که داشت با منطق به سوی احقاق حقوق فلسطینی ها میرفت. ولی متاسفانه الان آنچه من میبینم بسیار نگران کننده است و چشم انداز روشنی رو پیش رو نمیگذاره و به خصوص برای جنبش فتح و شخص ابو مازن هم یک ضربه به شمال.
به نظر میرسه که محمود عباس بر سر یک دوراهی قرار خواهد گرفت. در صورتی که اسرائیل حملات تلافی جویانه خودش رو به اصطلاح گسترش بده، با توجه به اینکه گروگان‌هایی هم از سوی حماس گرفته شده، آیا فکر میکنید که ساکنان منطقه غزه و جاهای فلسطینی نشین راه حلی دارن بار دیگر به یک همسویی و اجماع برسن که بتونن این مناقشه رو قطع بکنن، یا اونها هم در نهایت شاید شرکت بکنن در یک نبردی که اسرائیل در هر صورت خوب ساکت ننشسته و از این سو فلسطینی ها هم قاعدتا واکنش نشان خواهند داد؟ آیا شما اینطور فکر میکنید؟
بذارید من دو جمله رو از یاسر عرفات و ابو مازن نقل کنم. هر دو در مصاحبه با من گفتند و چاپ شد، یعنی چیزی نیست که در روزنامه عربی و فارسی هم چاپ شد. هر دوی اونا گفتند هر زمان ما فلسطینی ها به یک نقطه وحدت رسیدیم، رژیم های مثل جمهوری اسلامی و سوریه با مداخلات خودشون مانع از این وحدت شد. همین حرف رو باز ابو مازن حدود یک سال و نیم پیش گفت. منظورم اینه که تا زمانی که عامل خارجی میتواند در فلسطین نقش داشته باشه، یه روز عبدالناصر، یه روز حافظ اسد، یه روز قذافی، یه روز صدام، فلسطینی ها نمیتونن به وحدت و همبستگی برسن. طبیعتا همیشه یه مجموعه پیدا میشن، دنبال یه رژیم میرن، پول میگیرن و در اختیار اون رژیم هستن. مگر اون که اسرائیل انقدر هوشمند باشه از اراضی اشغالی بیرون بره، دولت ابو مازن رو به رسمیت بشناسه و جامعه جهانی قبول کنه و در بیت المقدس شرقی سفارت باز کنه، در نتیجه دولت فلسطین عملا به وجود بیاد. در اون صورت حماس و جهاد اسلامی منطق مبارزه خود را از دست خواهند داد و دیگه مردم حاضر نمیشن به خاطر گل روی اونا زج بکشن. مردم میخوان زندگی کنن و الان مطمئنم مردم غزه خوشحال نیستن از اینکه حماس این عملیات را انجام داد.
بقیه گروه های فلسطینی چجوری هستن؟ طرف فتح هستن یا حماس؟
گروه های فلسطینی الان گروه هایی که بشه ازشون یاد کرد همین حماس و جهاد اسلامی و الصابرین که شیعه هستن و 100 نفر بیشتر نیستن و البته جنبش فتح. جنبش فتح و سازمان آزادی بخش فلسطینی همون سازمان قدیمی فلسطینی رو حداقل به عنوان سمبولیک داره. جبهه خلق برای آزادی فلسطین که بعد از کنارگیری جورج هبش دیگه چیزی ازش باقی نمونده، یا جبهه دموکراتیک خلق مال نایف حواتمه، اینا همه خیلی کوچیک شدن. معمولا راهبرانشون به عنوان حقوق بگیران دولت فلسطین حضور دارن. هیچ کدوم اینا هم در ظاهر نمیتونن با حماس مخالفت کنن، عملا اونا هم باید بیان بگن به به عالی بود، ولی شما خصوصی که باشون میشینین به شدت نگرانن، برای اینکه درست این کار حماس اومد اون امیدی رو که فلسطینی ها داشتن برای دستیابی به حقوق خودشون به آتش کرد.
تحلیل علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب را می‌شنیدید در مورد واکنش‌ها میان گروه‌های فلسطینی در قبال حملات تازه گروه حماس به اسرائیل. اما به موضوع دیگر می‌پردازیم. وزارت اقتصاد و دارایی ایران در بیانیه‌ای گفته در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده. جزئیات بیشتر در گزارش از مهدی بیگی.
در چند روز گذشته برخی از رسانه‌های ایران از احتمال تصویب لوایح مربوط به پولشویی خبر دادند. روز 10 مهر ماه روزنامه آرمان ملی گزارشی با عنوان عضویت چراغ خاموش ایران در FATF منتشر کرد. روزنامه تعادل هم گزارش دیگری با عنوان آشتی با FATF. همزمان هفته گذشته حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم از انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر احتمال تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF خبر داد. خبرهایی که واکنش وزارت اقتصاد و دارایی را در پی داشتند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای نوشته که ایران در مورد مبارزه با پولشویی سازوکارهای داخلی خود را دارد. در این بیانیه تأکید شده که در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده و تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود. در ادامه این بیانیه آمده ارتقای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی ایران حتی فراتر از آنچه در گروه FATF است دنبال می شود. اما ادعای وزارت اقتصاد و دارایی تا چه حد می تواند درست باشد؟ ارزیابی احمد علوی اقتصاددان از بیانیه وزارت اقتصاد و دارایی:
این اقدام نمیتواند چندان جدی باشد، به این دلیل که به هر حال در چارچوب بخش حقیقی اقتصاد ایران یک موانع جدی وجود داره برای پذیرش و اجرایی شدن کنوانسیون های مربوط به FATF. از جمله این که از یاد نبریم که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران غیر رسمی و کدره و معاملات به هر حال غیر رسمی یا قاچاق در اون صورت میگیره و در نتیجه این خودش یک مانع جدی برای پیوستن به کنوانسیون‌های FATF تلقی میشه.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF سازمانی بین المللی است که برای توسعه مبارزه با پولشویی تشکیل شده است. سازوکارهای ایجاد شده توسط این کارگروه پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدات سیستم مالی جهانی را هدف قرار می‌دهد. FATF فهرستی از کشورهایی دارد و ادعا می‌کند این کشورها برای سیستم مالی جهانی خطر آفرین هستند. این گروه از کشورهای عضو خواسته تا در مورد این کشورها اقدام متقابل انجام دهند. FATF سه بار مهلت 4 ماهه ایران برای پیوستن به این گروه را تمدید کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد 97 تصویب لوایح مرتبط با پولشویی را به مجلس واگذار کرد، اما در نهایت با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح تصویب نشدند. بدین ترتیب ایران به همراه کره شمالی و میانمار از اسفند 1398 در فهرست سیاه FATF قرار گرفت. حالا هر بار که زمزمه ها در مورد احیای توافق جامعه هسته‌ای موسوم به برجام قوت می گیرد، گمانه‌زنی ها در مورد احتمال تصویب لوایح FATF هم بیشتر می شود. موضوعی که برخی کارشناسان معتقدند بدون آن برجام ضمانت اجرایی نخواهد داشت. احمد علوی اقتصاددان:
دلیل اصلی که الان وزارت اقتصاد از این مسئله صحبت میکنه که به هر حال قرار است که گویا مقررات داخلی با کنوانسیون های FATF انطباق پیدا بکنه اینه که این خبر درمانی میتواند بازار ارز رو از التهاب بیاندازه. بیاد بیاریم که پیش از اینم در مورد داستان دریافت 6 میلیارد دلار از کره جنوبی مانورهای بسیاری از سوی حاکمیت صورت گرفت برای خونسا کردن اون التهاب بازار ارز.
افزایش فشارهای اقتصادی به مردم در کنار نارضایتی های اجتماعی باعث شده تا دولت 13 به فکر بیفتد تا برای ترمیم چهره خود کاری بکند. دولت ابراهیم رئیسی سعی دارد با برخی اصلاحات داخلی و بازسازی روابط با برخی کشورهای شرقی و عربی شرایط را تا حدودی تغییر دهد. اما بیشتر کارشناسان معتقدند که بدون خروج از فهرست سیاه FATF و احیای برجام تلاش دولت بیفایده خواهد بود.
مهدی بگی در مورد اینکه وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید که در حوزه FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی تحول جدیدی رخ نداده گزارش میداد. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگه.